ملزمات معاتات بود، فروعی را طرح فرمودند علی کل القولین، تلف العینین، تلف احد العینین، در صورتی که یکی در ذمه بوده باشد، بعد تصرفات ناقله روی دو عین یا یکی از عینین، تصرفات لازم، تصرفات جائز، بعدم صورتی که تصرفی شده باشه و برگشت شده باشه به فسخن، بعد تصرف فضولی. اینها رو تا به حال بحث و گفتگو کردم. دو تا فرع دیگه در ذیل کلام باقی مونده. یک فرع در موردی که امتزاج حاصل شده باشد، یعنی جنسی که مورد معامله معاتاتی واقع شده بعد با یه چیز دیگر مخلوط شده باشه، یه مقدار سرکه خریده معاتاتن، بعد با شیرهای خودش مخلوط کرده و سرکه شیره درست کرده مثلا، آیا اینجا معامله لازم می شود یا معامله لازم نمی شود؟ و فرع دوم بعد در موردی که نه، مخلوط به چیز دیگر نشده، درش تغییراتی پیدا شده است، پارچه ای رو که خریده معاتاتن رفته داده خیاط، بریده، قطعه قطعه کرده، برش داده، یا گندمی رو که خریده معاتاتن رفته آسیا نرم کرده و آرد کرده، آیا این گونه تصرفات هم موجب لزوم می شود یا نمی شود؟ این دو مورد کوتاه رو هم شیخ بر اساس قواعدی که دیروز بیشتر بحث و گفتگو کردیم بحث می کند. ذیلش هم این موضوع را تذکر می دهد که این خیار فسخی که در باب معاتات هست غیر از اون خیار معروف در باب خیاراته. در باب خیارات به عنوان یک حق خداوند برای احد المتعاملین یا هر دوشون حق فسق قرار می دهد، ولذا این حق قابل ارث، اگر خودش مرد به ورثش ارث می رسه. اما در اینجا حق نیست، بلکه حکمه، حکمون از احکام شرعی که میتونه فسخ بکنه. حکم مادامی که موضوعش هست، احتمالاً اگر چنانچه خودش مباح کرده جنس و برای طرف، مادامی که خودش هست میتونه اباحش رو پس بگیره، اما اگر مرد ورثش دیگه کاری به اباحه او نمیتونن داشته باشن. فرق است بین حق و حکم. حق از قبیل املاکه و ارث برده میشه و قابل نقل و انتقاله. در اون صفحه اول بی هم یه مقدار در این باره بحث شد. اما در مورد حکم خیر، باید ببینیم شارع این حکم رو برای کی قرار داده و موضوع این حکم چیه. اگر این موضوع از بین رفت، اگر این شخصی که حکم برای او بود مرد و از بین رفت، دیگه به دیگری نمیرسه. این سه مطلب باقی مونده این تنبیه ذیلشو داریم، بعد یه تنبیه آسونی داریم که امروز انشالله بیشتر پیش بریم. ولو امتزجت العینان او احداهما، اگر هر دو عین مخلوط شد با چیز دیگر، نه این دوتا خودش با خودش، نه هر کسی اون چی رو که خریده برد با یه چیزی مخلوط کرد، یا یه طرف قضیه این حادثه واقع شد، سقط الرجوع علی القول بالملک، بنابر قول به ملک دیگه قابل رجوع نیست. چرا؟ لامتناع التراد، بنا این که برگردوندن دیگه ممکن نیست. سرکه ای رو که مخلوط به شیره کرده، دیگه هر کاریش بکنی نمیتونه سرکش کنه و برش بگردونه، این سرکه برگردوندن دیگه نداره. و یحتمل الشرکه، ممکن است بگیم آقا چرا بر بگردونه؟ بشه دو مرتبه مالکش این شخص اول، اون وقت این مالک سرکه است، او مالک شیره است، در این سرکه شیره با همدیگه شریک بشن. مرحوم شیخ میفرماید و هو ضعیف. نه حالا عرض میکنیم و هو ضعیف. چرا؟ علتش اینه، اول ثابت کن که میتونه فسخ بکنه، بعد اگر فسخ کرد یا ترتب برش که حالا شریک بشه یا مثلا مثل و عوضش رو بگیره امثال اونها. اما وقتی که از اول گفتیم موضوع فسخ تراد عینه و عین خودش قابل تراد نیست، پس جاش نیست، موضوع فسخ محقق نیست تا فسخ بشه و بعد موجب شرکت بشود. بله اگر دلیل داشتیم بر اینکه این حق فسخ دارد در این موارد، بله میگفتیم فسخ بکنه، شریک بشه در عین، یا احیانا در اونجایی که عینم تلف شده بود میگفتیم مثل قیمتشو بگیره. چطور در اونجا گفتیم نه نوبت به مثل قیمت نمیرسه؟ چون موضوع تراد خود عینه. اینجا هم چون خود عین قابل تراد نیست، جای فسخ نیست، دلیل خاصم که نداره. نه نه تلف میشه، قیمتش خیلی وقتا بیشتر میشه، سرکه از سرکه بودن میفته، یا این عین در خارج تلف میشه، تلف میشه گفت این بهش؟ این تلف نیست. بگید ماهیتش یه مقدار عوض شده، اسمش عوض شده، حالا یه جوری هم جایی مثال بزنید که ماهیتش هم عوض نشده باشه، مثلا میشود یه جایی بگیم که ماهیتش هم عوض نشده باشه، هنوز پخته هم نشده که ماهیتش عوض بشه، سرکه رو ریخته روی مثلا شکر که بجوشونه، هنوز شکر هم تهنشین کرده روش هم سرکه است، ولی ممزوج شده با هم. اما علی القول بالاباحه، این بنابر قول به ملک بود، و ما بنابر قول به اباحه. چرا؟ فالاصل بقاء التسلط علی ماله، هنوز اون سرکه به هر حالی از مال منه، مباح بود برای او، بله و مباح بود، جایز بود براش قاطی شکر بکنه، بله جایز بود، اما مال منه، پس تسلط بر اون دارم ولو ممتزج به ملک غیر شده. اون وقت میتونم بگم پس بده سرکمو، میگه قاطیه با شکرامه، فیسیر المالک شریکن مع مالک الممتزج به، شریک میشه با مالک شکرا، با اون دوتا با هم دیگه شریک میشن. حالا در این جور جاها که اسمشو بذاریم شرکت قهری، شرکت قهری داریم در باب شرکت، چگونه باید محاسبه بکنیم، محاسبش به چه شکله، قیمت کنیم سرکه رو، قیمت کنیم شکر رو، به نسبت قیمت این دوتا با هم شریک باشن، بحثش در کتاب شرکه است. نه لوکان برای جواب شما، فرض کنیم یه جایی این سرش ممتزج شدن ملحقش کنه به اتلاف، یک کاسه سرکه گرفته بوده، آمد دید که مثلا حوضش داره میگنده، اگه سرکه بریزه توش چند روز از گندیدگی آب حوض جلوگیری میکنه، سه کاسه سرکه ریخت وسط آب حوض، یه استخر آب مثلا، اینجا نمیشه گفت ممتزج، بگیم الان این حوضی که آب داره سرکه مخلوط به آبه یا آب مخلوط به سرکه است. نه عرف دیگه میگه این آبه، اصلا سرکه اینجا وجود نداره، اینجا در حکم اتلافه. لوکان المزج ملحقا له بالاتلاف جرا علیه حکم تلف، حکم تلف برش جاری می شود. این یک فرق. فرق دوم، ولو تصرف فی العین تصرفا مقیرا للصوره، اگر تصرف بکند در اون عینی که معاتات کرده، تصرف مقیر صورت، فقط صورتش تغییر کرده، واقعیتش فرقی نکرده، که تحن الهنته گندم رو آرد کرده و فصل صوب لباس رو بریده، فلا لزوم علی القول بالاباحه، باز بنابر قول به اباحه هنوز ملک منه، ولو اینکه اون آقا بریده، هر وقت خواسته باشم ملک ما از اباحه او در میارم، میگم پس بده مالکم دیگه، الناس مسلطون علی اموالهم. و اما و علی القول بالملک ففی اللزوم وجهان، بنابر قول به ملک آیا موجب لزوم میشود یا نمیشود؟ دو وجه هست مبنیان، اینجا مرحوم شیخ میگه این بحث اینه، مطلبی که تا به حال دو سه مرتبه تکرار شده ولی اینجا یه مقدار رقیق تر میشه. قبل از اینکه این صوب بریده بشود، میگفتی ملک او شد، اما یجوز و تراد، یجوز و تراد جایز است رد العینین. حالا بریده شده، نمیدونیم هنوزم یجوز و تراد املا. اگر بتونید استصحاب کنید جواز و تراد را، بگید سابقا یجوز و تراد، حالا هم یجوز، خوبه، میگید حالا هم جایزه فسخ بکنید. اگر نتونید استصحاب بکنید، دلیلی بر جواز فسخ نداشته باشید، میشه اصالت اللزوم اول میریم سراغش و میگیم دیگه جواز الفسخ نداره. پس میاد امر در این استصحاب که آیا استصحاب و جواز و تراد در اینجا هست یا نیست. یه بحثی در استصحاب داریم، در رسائل در باب استصحاب داره، در اصول الفقه دیدید، در کفایه هم خواهید دید که در استصحاب وقتی میخواییم یک حکمی رو استصحاب کنیم، باید همون موضوع باشه حکمش رو استصحاب کنیم. ولی اگر موضوع تغییر کرده باشه که نمیتونیم حکمش رو استصحاب کنیم. مثلا اگر چنان که فرض کنید شراب بود، خب حرام بود، اما شراب شده سرکه، تبدیل به سرکه شده، آیا میتونیم بگیم این سابقا حرام بود حالا هم حرامه؟ نه، چون شراب تبدیل به سرکه شد، موضوع عوض شد. چون موضوع عوض شد دیگه قابل استصحاب نیست. یکی از شرایط معتبره در استصحاب بقاء الموضوع، باید موضوع باقی باشه تا بشه استصحابش رو کرد. حالا در اینجا این لباس تا وقتی که بریده نشده بود جایز بود تراد این، حالا که بریده شد آیا این همون تراد همان است تا بگیم جایز ترادش، یا نه این واقعیتش فرق کرد؟ لباس بریده و نبریده تفاوت پیدا میکنه. مرحوم شیخ میفرمایند اینو به یک نظر تفاوت داره، از نظر دقت عقلی حساب بکنید فرق کرد، برای اینکه اون وقت لباس نبریده بود حالا لباس بریده بود. گندم با آرد از نظر عقلی دو ماهیت، دو حقیقت با یک دیگر تفاوت پیدا کرده، پس دیگه این آرد اون گندم نیست. گندم که بود جایز بود تراد، جایز بود رد ما آتاه که گندمه، نه رد آردش. عقلا اینو میگیم، اما لقائل نن یقول که بگیم عرف این خصوصیات رو ندیده میگیره. عرف میگه این همونه بابا، این پارچه همونه دیگه، الان قیچی فقط وسطش خورده، ولی پارچه همون پارچه است. این آرد همون گندمه، له شده، خورد شده، نرم شده، ولی این همانه. عرف میگه این همان است، در حالی که عقل نمیگه این همان است. پس روی حساب عقل نمیتونی استصحابش بکنی، روی حساب عرف میشه استصحابش کرد. اگر شما در باب استصحاب تابع حکم عقلی، این استصحاب جاری نیست، پس دیگه جواز و تراد نداره، برو سراغ اصالت اللزوم. اگر تابع عرفی، نه جواز و تراد هست. شیخ اینجا بیش از این اشاره نمیکنه، ولی خود شیخ در باب استصحاب مکرر میگه ما در باب استصحاب تابع عرفیم، عقل و کارش نداریم، نظر عرف رو در بقاء موضوع کافی میدانیم. ففی اللزوم بنابر قول به ملک وجهان مبنیان بر این که آیا استصحاب جواز تراد جاری هست یا نیست، و منشأ وجهان و این دوتا اشکال این که موضوع در استصحاب آیا عرفیست یا حقیقی عقلی. اگر عرفی باشد موضوع باقیست، اگر حقیقی عقلی باشد موضوع رفته و دیگه نمیشه استصحاب کرد. ثم انک قد عرفت مما ذکرنا، از این مطالب معلوم شد انه لیس جواز الرجوع فی فی مسئله المعاتات نظیر فسخ در عقود لازمه. این جواز مثل فسخ در باب خیارات نیست، حتی یورس بالموت تا قابل انتقال به موت باشه یا قابل اسقاط باشه. انسان حق خودشو میتونه اسقاط کنه ولی حکم رو نمیتونه اسقاط بکنه. چیزی که حق داشته میتونه بگه از حقم گذشتم. در باب اون اوائل بی عرض کردیم در خیارات چون حقه میتونه بگه آقا خیار قبل حق منه، من اسقاط کردم. اما در جواز رجوع در هبه حکمه. هر چی بگه آقا اینی که من بخشیدم نمیخوام جواز رجوع داشته باشم، نمیشه. این حکم شرعیه، این جواز رو داری، قابل اسقاط نیست. پس نظیر فسخ در عقود لازمه نیست تا ارث برده شود بالموت و اسقاط بشود به اسقاط ابتدایی که بیاد بگه اسقاط تو، یا اسقاط ضمن یک معامله‌ای مثلا ضمن یک عقدی بیاد در ضمن یک عقد دیگر شرط بکنه سقوط اون حق فسخش را. نه، در حق الخیار میشه اما در اینجا نمیشه. بل هو این حق فسخ در اینجا، این حکم فسخ در اینجا، علل قول بالملک نظیر رجوع فی الهبه، نظیر رجوع در هبه است که حکم جواز و رجوع نه حق و رجوع. و اما ده بنابر قول به اباهه، بنابر قول اباهه که ملکش مادامی که بر اون مباه کرده چون راضیه او جایزه بخوره، به محض اینکه رضایتش تموم شد دیگه براش جایز نیست دیگه. پس اونجا وابسته به رضایت و عدم رضایت اصلا صحبت حق و حکم درش مطرح نیست. و علل قول بالاباحه نظیر رجوع در اباحه طعام است، به طوری که یونات الحکم فیه به رضا باطنی، حکم منوط به رضای باطنی است، به حیث لو علم کراهت المالکه باطنن، به طوری که اگر مالکی چی هم نگفته ولی من میدونم راضی نیست من دست به این کتابش بزنم، لم یجز له التصرف، جایز نیست تصرف دیگه، ولو مالکی چی هم نگفته اسمم نبرده، کتابشو با من معاتات کرد بنابر قول به اباحه، دست منم آمد کتاب ولی فردا فهمیدم این از این کار پشیمون شده راضی نیست، خجالت میکشه حرف بزنه، دیگه جایز نیست بر من تصرف کردن بنابر قول به اباحه. فلو مات احد المالکین لم یجز لوارثه رجوع علل قول بالملک للاصل. بنابراین بنابر قول بالملک چون حکمی بود که برای مالک ثابت شده بود، اگه مالک مرد آیا اون حکم جواز و رجوع برای ورثش هم ثابته یا نه؟ اگر حق بود ارث می‌برد ورثه، اما چون اینجا حکمه و دلیلم نداریم وارثش اون حکم رو داشته باشه، پس نه جواز و رجوع دیگه اون نداره، اصل عدم جواز رجوع ورثشه. لأن من له و الیه رجوع هو المالک الاصلی، اون کسی که لهو یعنی جواز رجوع داره و الیه رجوع و به او میشه مراجعه کرد، به او، اون مالک اصلی است و نمیشه در ورثه سرایت داد. ولا یجر الاستصحاب، نسبت به ورثه نمیشه استصحاب کرد، برای اینکه جوازی که مال بابا بوده که ربطی به پسر نداره، این دو موضوع پدر و پسر که مسلم عرفن شرعن عقلن دو موضوع هستن، جواز او رو که نمیشه استصحاب کرد برای پسرش. بله، جواز و تراد العینین لل مالک الاصلی، از اول به مالک اصلی گفته بودن بر تو جایز عینین رو تراد کنی، خب تو از بین رفتی، به دیگری که این حرف رو نزدن که موضوع احراز بشه. موضوع چیه؟ اما یک قسمت موضوع متعلقه و خود شخصه. پس شما هر وقت شک کردی که وضو داری یا نداری بگو چون برادرم وضو داشته منم دارم. نه، پس اون استصحاب از یه شخص که به شخص دیگه اصرا نمیده که. بله میدونم اینه، ولی جواز مال کی بود؟ جواز یعنی جایز بودن، این حکم، این یکی از احکام شرعیه بود، این حکم مال کی بود؟ مال اون پدر بود، چرا ربطی به پسر داری؟ ولو جن احدهما فظاهر قیام و ولیهی مقامه فر رجوع علال قولین. بله اگر فرض کنیم که یکیشون دیوانه شد، وقتی که دیوانه شد شخص موجوده، حکمم مال اونه، جواز و رجوع در حقیقت مال خودشه، اما چون خودش دیوانه است ولیش قیمش قائم مقام اوست. قائم مقام یعنی داره عملان کاری که این ولی انجام میده کنه کار او رو انجام میده، به خلاف وارث که وارث فرد دیگری است، مالک جدیده. ولو جن عهدهما فظاهر این که ولیش قائم مقام اوست در رجوع، چه بنابر قول به اباحه چه بنابر قول به ملکیت. تمام شد. از ثابت تنبیه هفتم مطلبی است آسان و در این حال یه خوردم تکراری. اگر یادتون باشه در یکی از تنبیهات گذشته بحث مفصلی کردی که آیا حالا که معاتات صحیحه شرایط بی در معاتات هم هست یا نیست، اینو مفصل بحث کردی، شرایط بی در معاتات هم میاد یا نمیاد. گفتیم بنابر قول به ملکیت بی اون تمام اون شرایطی که وجب للبی در معاتات هم میاد. بنابر قول به اباحه شیخ تردید کرد، بی اون عرفی یا نه بی عرفی نیست، اگر بی عرفی باشه شرایط بی میاد، اگر بی عرفی نباشه شرایط بی نمیاد، با یه همچی تردیداتی ازش گذشت. این تنبیه به مناسبتین یه تیکه اون مطلب رو از سر گرفته. مناسبتش اینه که شیخ برخورد کرده به یک عبارتی از شهید علیه الرحمه. شهید در این عبارتش اینجور مطرح کرده که در معاتات آیا شرایط بی هست یا نیست. گفته اصلا معاتات چی چیه؟ معاوضتون مستقله یا بی اون ارای حال شرایطش درش میاد یا نمیاد، و نتیجه گیری کرده که شرایط بی در معاتات نیست. عبارت مفصلی هم نسبتا داره. شیخ عبارت چی که نقل میکنه میگه اولا یادتون باشه حرف شهید رو مبنای اباحیاست، رو قول متقدمینه، قبل از محقق ثانیست. قائل به این است که معاتات لا یفید الملک بل یفید الاباحه فقط، پس بنابراین بی بودن براش مشکله، معاوضه بودن هم مشکله. معاوضه چی با چی؟ اباحه به اباحه که معاوضه حساب نمیشه که، معاوضه این با این مثلا نشده. حالا برفرض معاوضتون مستقلن باشه، چه دلیلی دارید برای اینکه شرایط بی در اون معاوضات مستقلن بیاد؟ لذا رو اون مبنا نتیجه گیری کرده که پس اون شرایط در باب معاتات نمیاد. ولی شیخ میگه ما به حرف شهید اشکال داریم. اشکالامونو تو همون بحثای سابق گفتیم که اولا ما که قائلیم معاتات موجب ملک است، تو بی اون بی بودن شکی درش نیست، بی اون ولذا شرایط بی هم میگیم درش میاد. ثانیاً اگرم حرف شما رو بگیم و بگیم معاتات موجب به ملکیت نیست و فقط موجب اباحه است، باز هم عرفاً بی اون، ولی یه بی ایست که شارعی همچین اثری برش بار کرده. بی بودن مطلبی است که اسمشو بشه گذاشت بی. این بی چه اثری داره یه مطلب دیگری است. هر بی یه جور آثار ممکنه داشته باشه. شارع مقدس بر بی که با صیغه ادا بشه یه جور اثر بار کرده، ملکیت مثلا، بر بی معاتاتی یه اثر دیگه بار کرده، گفته اباحه مادامی که تصرف نشده بعد از تصرف ملکیت میآید. پس بی اون ولی اثرش اونه، در بی بودنش چرا منکر بشیم؟ چون عرفن بی اون میگیم پس شرایط بی هم درش میاد، ولذا اونجا هم گفتیم ظاهر حرف علما این است که معاتاتی را گفتن مفید اباحه است که تمام شرایط بیع رو داشته باشه الا صیغه داشتن را و الا تایر شرایط رو داره. و یترتب علی ذلک که لزوم اگر میگیم یفید الاباحه معناش اینه که بیع اون که یفید و اباحه جایزه را وقتی درش تصرف شد یا فروختش ملک لازم میشه. میگی چی مملکه؟ تصرف مملکه؟ سابقا جواب دادیم ضمن حرفای کاشف الغطا تصرف مملک نیست. در حقیقت اون معاتات قبلی یک جزئه، به زمینه تصرف بعدی مجموعا میشه مملک. ملکیت لازم یحصل به معاتات به شرط تصرف بعدی. مادامی که معاتات نشده نه ملکیت نمیاد، مادامی که معاتات هم شده ولی هنوز تصرف نشده بازم ملکیت نمیاد، ولی معاتات با تصرف بعدی مجموعا بشه مملک، بشه سبب ملک، اشکالی ازش تولید نمیشه. از سابع امن الشهید از ثانی ذکر فی المسالک وجهین فی سیرورت المعاتات بیعن بعد التلف او معاوضتن مستقله. بحثشو برده اصلا معاتات وقتی یه طرفش تلف شد حالا بیع میشه یا معاوضه مستقل. یادتون باشه بعد میگه شیخ رو حساب اینه که کنه فرض کرده اولش مفید اباحه است پس بیع نیست مسلم، حالا که یکی تلف شد و میگید حالا لازمون بیع میشه یا معاوضه مستقل. قال یحتمل الاول که بیع بشود برای اینکه معاوضات محصوره، یا بیع است و یا اجاره است و یا چنین و یا چنان، چیزای دیگه که نیست ولیست اهداها، اونای دیگه که نیست لابد بیعه. و اینی که یک معاوضه مستقل باشه یحتاج و الی دلیل که چنین دلیلی در معاتات نداریم. و احتمال میده قول دوم رو بگیم، بگیم نه حالا الان که تلف میشه معاوضتون مستقله لاطباقهم علی انها لیست بیعن حال وقوعها، برای اینکه اون وقتی که معاتات واقع شد که بیع نشد اجماعا، مفید اباحه شد بیع نشد، فکیف یسیر بیعن بعد التلف، حالا به وسیله تلف بیع بشه؟ یکی از چیزایی که کار رو بیع میکنه تلف بوده باشد، این که درست نیست. بعد فرموده این که حالا بیع باشه یا معاوضه مستقل چه فایده داره؟ میفرماید و تظهر الفائده فی ترتب الاحکام المختصت بالبیع علیها، احکامی که مختص به بیعه آیا بر معاتات مترتب می شود یا نمی شود، مثل خیار حیوان لوکان تالف از سمن، پولش تلف شده اما حیوان هنوز باقی است، آیا خیار حیوان هست در اینجا یا نیست، یا بعضی از سمن تلف شده آیا خیار حیوان الان هست یا نیست. و علی تقدیر ثبوته، اگر میگید خیار حیوان هست، خیار حیوان 3 روزه، 3 روزه از کی؟ 3 روزه از حین معاتات یا 3 روزه از حالا که پولشو خورد یا رو تلف کرد؟ و علی تقدیر ثبوت خیار حیوان فحل ثلاثه، یعنی ایام ثلاثه، روزهای سگانه، از حین معاتات حساب میکنیم یا از حین لزوم، از حینی که او تلف شده؟ کلون محتمل، همه اینا احتمال داره. و یشکل الاول، اینی که بگیم بیع اون و خیار میاد درش، یشکل به قولهم انها لیست بیع. و یشکل الثانی که اول بیع نبوده حالا بیع بشود، به ان تصرف لیس معاوضتن به نفسها، خود تصرف که نمیتونه موجب معاوضه باشه. اللهم، مگر این که بگیم نه، در معاتات جمع بین این دوتاست، معاتات به زمینه تصرف بعدی بیعون. اللهم الا ان یجعل معاتات جزئی از سبب و تلف جزء دیگر تمام کننده اون سبب. ول اقوا عدم و ثبوت خیار الحیوان، ایشون نتیجه گیری میکنه بنابر قول خودش که خیار حیوان در معاتات نمیاد، بنا ان الا انها قبل از تلف که لازم نبود و این نمایتم بنابر قول مفید که از اول لازم میدونست و من تبع مفید را، و اما خیار عیب و خیار قبل فیثبتان علی تقدیره، چه بگیم از اول بی اون، چه بگیم حالا بی اون و معاوضتون جدیده، یا بگیم معاوضتون جدیده، خیار عیب و خیار قبل میاد، چون گفتیم خیار عیب و خیار قبل اختصاص به بی نداره، نیومده رو کلمه بی، بلکه قبل لازرر، لازرر دلیلشه، خیار عیب نسبت به اصل عرش، نسبت به اصل فسخ، لازرر دلیلشه، چون لازرر فرق نمی کنه که کما ان خیار المجلس منتفین، خیار مجلس هم وجود نداره، چون باز خیار مجلس مال بیعانه، البیعان بالخیار، و چون اینجا شک داریم که بیع اون املا، خیار مجلس هم نمیاد. انتها این حرفای شهید ظاهر این است که کل آزا تفریع علل قول بالاباحه فی المعاتات، بنابراین که در باب معاتات قائل به اباحه بشود، و اما اگر کسی قائل به ملک بشه ولو ملک متزلزل، دیگه این حرفا اصلا نمیاد. فیلغ الکلام فی کونها معاوضتا مستقلتا او بیعا، دیگه بحثی در این که معاوضه مستقله یا بیعه لغو یا بیعه متزلزل، قبل اللزوم حتی یتبعه حکم بیع بعد اللزوم، از الظاهر انه عند القائلین بالملك المتزلزل بیع بلا اشکال، دیگه اون بس بحث نمیاد، بلا اشکال فی ذلک عندهم علی ما تقدم من المحقق الثانی، فاذا لازم، وقتی که یکی از ملزمات پیش آمد سار بیع لازما، فیلحقه احکام بیع لازم، مگر اگر یه جایی از یه دلیلی بفهمید که این حکم بیعی است که بیع عقدی لازم من اول الامر بوده باشد، اگر از یه دلیلی این چنین فهمیدید، ادا مستفیده در یک حکمی از دلیلش که ثبوت این حکم است نسبت به بیع عقدی که مبنی بر لزوم باشد لولا الخیار، و از اول بناش لزومی بوده باشد، نه معاتاتی که آب اولا جوازی است. و قد تقدم که این جواز منافات با خیارم نداره، این جواز بحثی است غیر از خیار، جواز در اینجا لا یراد بهی ثبوت الخیار، تا بگید ثبوت خیار دیگه لغو، نه اثر داره، جواز ولو هست اگر خیارم داشته باشه میتونه خیارشو اسقاط کنه، میتونه خیارشو روش معامله کنه، اگر مرد ارث به ورثش برسه، اما جواز اینجا که نمیتونست ارث به ورثش برسه. و کیفکان، پس بنابراین این بحث شهید رو قول به اباحه است، نه رو قول به ملک. ولی رو قول به اباحه هم ما سابقا گفتیم که باز این معاتات بیعون، ولو بیعی که اثرش این اندازه است، اثرش اباحه است فعلا و بعد تلف ملک می شود. فالاقوا انها علل قول بالاباحه هم بیعون عرفی، اما بیع عرفی که لم یصحح شاره و لم یمزهی الا بعد تلف احد العینین، شاره ملکیت رو امضا نکرده مگر بعد از تلف یا ما حکم تلف که انتقال و امثال اونا باشه، و بعد از تلف وقتی تلف حاصل شد حالا شاره مهر بیع میزنه پاش، وقتی مهر بیع آمد یترتب علیه احکام البیع، ادا مختص دلیله بالبیع الواقع صحیحا من اول الامر، تمام احکام بیع برش بار میشه، مگر یه بیعی رو که احتمالا دلیل داشته باشید که مختص است، یه حکمی را که مختص است به بیعی که از اول لازم واقع شده باشد. و المحکی عن حواش الشهید ان المعاتات معاوضه مستقله. این مطلب رو از شهید نقل کردیم در مسالک، ولی از بعضی از حواشیش نقل شده که فرموده معاتات معاوضه مستقله، چه در اون وقتی که جایز است و قبل از لزوم، چه بعدش که لازم می شود. باز این هم و ظاهر این که این مطلب هم تفریع بر مذهب خودشه که معاتات رو موجب ملکیت نمی داند و بلکه فقط موجب اباحه می داند. اون وقت معاوضه بودن قبل لزومش به چیه؟ اباحه، لابد باید بگی اباحه در مقابل اباحه، معاوضت الاباحتین، از جهت اینکه هر یک از عینین مباح است عوضاً عن الاخرى، لکن لزوم هذه المعاوضه. خب اگر این معاوضه بعداً شد لازم، چرا بشه ملک؟ اگر شمای شهید میگید معاتات معاوضتون مستقله، معاوضه ایست بین دوتا اباحه، قبل از تلف جایزون، بعد از تلف لازمون، چی لازم میشه؟ اباحه بشه لازم، چرا موجب ملک بشه؟ لکن لزوم هذه المعاوضه لا یقتضی حدوث الملک کما لا یخفا، فلا بد ان یقول، بلکه ناچار باید بگه اباحه لازمه می شود، نمو ملکیت لازم. ففهم که این لابد ان یقول درست، اگر اباحه باشه اباحه لازم معنا نداره، چون دلیل داره بر لزوم بعد از تلف، از طرفی هم اباحه لازم تصور نداره، استنتاج میکنه ملکیت را، ولو ملکیت قهری، ولو ملکیتی که الان سبب جدید نداره، ملکیتی که قهرن از جانب شارع آمده باشه. چرا؟ برای اینکه اباحه لازم و همیشگی رو تصور نکرده. اباحه چیزی نیست جز رضایت مالک، رضایت مالک هر آن قابل تغییره، نمیتونه لازم و همیشگی باشه. به مالک بگن باید تو راضی باشی همیشه، این معنا نداره، لذا چون این معنا نداره، از طرفی هم دلیل داریم که بعد تلف لازمون، نتیجه میگیریم که پس ملکیت قهری میشود، ولو ملکیتش فعلا سبب جدیدی نداشته باشه. این بحثم تمام. بحث هشتم، آخرین تنبیه بحث معاتات و یه مقدار مفصل. قسمت های اولش در حقیقت مقدمه بحث، پیش درآمد بحث. این بحث را سابقا یه جای اشاره کوتاه بهش داشتیم. شیخ اونجا کنه مطلب رو آسانم گرفت و گفت علل قول، بیا تعبیر علل قول گفت و رد شد، ولی حالا میخواد همون مطلب را بشکافه. در تنبیه دوم، اونجایی که درباره اقسام معاتات بحث میکردیم، گفتیم اصل در معاتات این است که داد و ستد، طرفین دو تا جنس رو با یک دیگر بدهند و بگیرن، ولی شق دومش یه طرف بده دیگری نسیه باشه، اینم یه فرض کرد. شق دیگرش این است که اصلا داد و ستد نباشه، ایصال و اصول باشه، جنس رو میذاره پول زمین، جنس رو برمیداره میره، طرف هم اصلا اینجا وجود نداره. یه شق چهارم اونجا مطرح کرد که اگر فرض کنیم اصلا داد و ستد جنسی هم نیست تو کار، بلکه لفظ گفته به تو اشترای تو گفته، ولی به تو اشترای توی باطل، عقد خونده، عقد باطل. آیا عقد باطل کار معاتات رو میکنه یا نه؟ اونجا گفت علل قول مرحوم شیخ. حالا این بحث متمحض برای این مطلبه که آیا عقد باطل در حکم معاتاته؟ لقائل اینجور بگیم، فعلا اینجور مطرحش کنیم که آقا یه وقتی کسی در مقام انشاء بیع قصد میکنه به ایرا به تو میگوید، طرفش هم قبل تو میگوید، شرایط این عقدشون هم درست است و کامل و صحیح، عقد صحیح واقع میشه و تمام. یه وقتی نه، میخوان عقد رو بخونند و قصدم میکنه و بلد نیست بخونه درست، غلط میخونه، ولی قصد انشاء تملیک کرد و این قصدش یه جوری هم ابراز شد به وسیله اینکه لفظی اومد تو کار، ولو لفظش غلط بود، ولی این اندازه میفهمیم در مقام این بی بود. این میشه مثل معاتاد هم همینه که کتاب رو داد و گرفت، هیچی نگفت، ولی از این دادن و گرفتن کتاب فهمیدیم که در مقام بی بود و قصد بی داشت و کأنه جامع بینهما این است که اگر طرفین روی یک بیعی قصد بکنن و این قصدشونو به نحوی ابراز کنن، ابراز این قصد یه وقت با صیغه صحیح و کامله چه بهتر، یا ترتب برش جمیع آثار ملکیت لازم من اول الامر، یه وقتی نه، با صیغه لازم کافی نیست، بلکه گاهی با فعل این قصد خودش رو ابراز میکنه، یه وقتی با چی؟ با یه قول غلط، عبارت ناتمام، عبارت ناسهی، ولی میفهمیم قصدش روشن میشه. و به عبارت سالسه و ادق اینه که بی گفتیم معنا کردی اوائل کتاب، انشاء و تملیک اینن به مال، بی انشاء، حقیقت بی امر انشائی، یعنی یک امری است که باید در وعای اعتبار ایجاد کند، ایجاد کنه در وعای اعتبار. این ایجاد در وعای اعتبار یه ابزاری داره، یه وسیله میخواد، وسیله این ایجاد گاهی بیع تو و اشتری تو، بیع صحیح و کامله، این بهترین وسیلهش، گاهی فعل داد و ستد، و گاهی هم بگیم قصد همراه با ابراز. اصلا ایجاد انشایی کار قصده، این ابزارا فقط وسیله ابرازشه. حالا اگر به صیغه غلطم ابراز کرد، پس ایجاد کرده، انشاء کرده. البته شما دلیل داشتی برای اینکه اون ملکیت لازم من اول الام مختص است به عقد به لفظی کامل، حالا در اینجا که عقد لفظی کامل نیست، بگو بیع ناقص، بگو بیع ملک متزلزل، پس در حکم معاتات باشی، نتیجه گیری کنیم که اگر یک بیعی هم صیغه خونده شد ولو هیچ داد و ستد خارجی نشده، اگر داد و ستد خارجی می شد همراه با صیغه ناقص، اینجا مسلم معاتات بود، نه داد و ستد هم نشده باشه ولی ابراز کرده، انشاء کرده، تملیک را لفظی هم اوورده تو کار، ولی اون لفظ صیغه کامل بی نیست، اینجا هم بگیم در حکم معاتاته. چطور این مطلب؟ حالا اینو طرحش کنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. لا اشکال فی تحقق المعاتات المصطلحه التي هي معرکت الآراء بین الخاصت والعامه بما اذا تحقق انشاء التملیک او الاباحه بالفعل. معاتات معروف مورد بحث و گفتگوی یه ماه و دو ماه و ما جاش کجاست؟ اونجایی که داد و ستد با فعل واقع بشه، انشاء تملیک بشود بالفعل، یا انشاء الاباحه بشود رو قول دیگر بالفعل. فعل چیه؟ قبض العینین، گرفتن و دادن دوتا عین. بعد گفتیم یکی عین چطور؟ اون بحثش به جای خود. اما اذا حصل بالقول الغیر الجامع لشرائط اللزوم، اما اگر این انشاء حاصل شد نه با فعل بلکه بالقول، اما نه قول صحیح کامل، نه قولی که شرایط لزوم درش باشه، فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم به شیء زائد علی الانشاء اللفظی کما قویناه سابقا، یه کسی ممکنه بیاد بگه آقا اصلا همینقدر که لفظ اومد تو کار ولو لفظ صحیح کامل هم که نباشه اصلا میشه بیع کامل کامل، میشه بیع لازم، کاری به معاطات هم نداره. سابقا یکی از تفصیلاتمون هم اصلا این بود لفظ تو کار باشه بس. چرا؟ شیخ میگه ما سابقا هم کم و بیش این مطلب رو تایید کردیم، گفتیم اصالت اللزوم که میگه هر چیزی که بیع شد که لازمه، یه اجماع داشتیم در مقابل این اصالت اللزوم. اجماع به ما میگفت اگر هیچ لفظی تو کار نباشه نمیتونه لازم باشه، اجماع به همین اندازه میگه. اما یه مقدار که لفظ اومد تو کار ولو لفظ کامل هم نباشه دیگه اون اجماع نیست. اجماع که نشد اصالت اللزوم هست، پس به همین اندازه لفظ ناقص هم که آمد بیعون لازمون کاملون بلا اشکال. فإن قلنا به این که شرط نیست در لزوم بی به چیزی زائد بر انشاء لفظی، همینقدر که انشاء لفظی آمد میشه لازم، کما قوینا این مطلب رو سابقا، بنا ان علی التخلص بذلک ان اتفاقهم علی توقف العقود اللازمه علی اللفظ، که به همین مقدار خلاص میشیم از اون اجماعی که ادعا شد که عقود لازمه توقف بر لفظ داره. خب لفظ داریم اینجا دیگه، اگر اینو گفتیم فإن قلنا فلا اشکال فی سیرورت المعامله بذلک عقدا لازما، پس دیگه شکی نیست که معامله این چنینی یک عقد لازم میشه و کامل، این که دیگه بحث درش نداریم. و اما و ان قلنا به مقالت المشهور که نه، در عقد لازم کامل صیغه کامل میخواد، به تو و اشتریت و خصوصیات و همه اینها من اعتبار امور زائدت علی اللفظ، فهل یرجع ذلک الانشاء القولی الی حکم المعاطات مطلقا، میتونیم بگیم این انشاء قولی در حکم معاطات است، حالا مطلقا، مطلقا در مقابل این تفصیل، او به شرط تحقق قبض العین معه، یا اگر این انشاء همراه با قبض واقع شده باشد معاطاتون، اگر همراه با قبض نباشه معاطات نیست. این دو. یه چیزی دیگه این لایه داره، کتابه یادش رفته بنویسی خورده، او لا یتحقق بهی مطلقا، او لا یتحقق بهی مطلقا، بین اون معهو و بهی یه چیزی افتاده، او لا یتحقق بهی مطلقا یا نه، به این وسیله معاطات حاصل نمی شود. نه بله، اگر بعدها دو مرتبه انشاء کردن بسیار خوب. نه اذا حصل انشاء اون آخر بالقبض المتحقق بعده تحقق المعاطات، بعد از این لفظ داد و ستد کردن، اون وقت معاطات حاصل می شود، اما با توجه به یک نکته. ببینید در معاطاتی که مورد بحثمون بود اول کلام تا به حال، تنها داد و ستد خارجی نبود، داد و ستد انجام می شد به قصد انشاء البی، اما اینجا که الان معاطات حاصل شد، معاطات اول به لفظ بوده انشاء، اون وقتی که قصد انشاء داشتم لفظ گفتم، داد و ستد حاصل نشد، لفظم ناقص شد، شد بی اثر. بعد که دارم داد و ستد میکنم به چه قصد داد و ستد میکنم؟ اگر داد و ستدم به قصد انشاء باشه، متوجه شدم که اون لفظ قبلیم بی اثر شد، حالا که دارم کتاب رو تحویل میدم به قصد انشاء دارم تحویل میدم، بسیار خوب، حالا میشه معاطات، حالا میشه معاطات. اما اگر نه، اون وقت قصد انشاء کردم و بعدم خیال میکردم اون انشاءم درسته، کتاب رو که تحویل دادم نه به قصد انشاء جدید بلکه به قصد اینکه فروختم این کتاب رو باید تحویلش بدم، به قصد اینکه کاری برام واجبه، مال مردم باید تحویلش بدم، دارم تحویلش میدم، نه به قصد الانشاء، پس این تحویل، این قبض و اقباض دیگه انشاء جدید نداره. پس اگر گفتیم اون لفظ هیچ کار است، در صورتی معاطات واقع میشه بعدن که در این قبض و اقباض جدید قصد انشای جدید بکنی، نه در صورتی که این قبض و اقباض به قصد انجام فعل واجب شرعی باشه. ولذا میگه اذا حصل انشاء آخر بالقبض المتحقق بعده تحقق المعاطات، اما اگر انشاء آخری تحقق پیدا نکنه لا یتحقق فل انشاء. بله آقا، اون قول دوم بود، اون قول دوم فایده نداره، چون اون وقتم به انشاءش داشته قصد میکرده، به قبضش که قصد نمیکرده که، به انشاءش قصد، به لفظش قصد انشاء داشته. فل انشاء القولی سابق روی این قول سوم، اون انشاء قولی قبل کل عدم محض است، لا عبرت به ولا به وقوع القبض بعده، و همچینم اعتبارم نداره اون قبض بعدی که خالی باشه از قصد انشاء، مثلا بلکه بنا باشه به خیال اینکه حق لازم شرعی شو داره انجام میده و از آثار انشاء قولی سابق نظیر قبضی که در عقد جامع شرایط انجام میده، اول عقد کامل میخونه بعد که جنسشو که تحویل میده، دیگه اونجا که قصد انشاء جدید نمیکنه اما داره وظیفه شرعیشو انجام میده، اونجا انشاء جدید نیست. این قول سوم اینجور میگه، میگه پس اون لفظ هیچ فایده است، ببین بعد به چه قصد تحویل میدی. این سه قول، کدوم یکی از این سه قول رو بگیم؟ ظاهر و کلام غیر واحد من مشایخ المعاصرین الاول، که چرا عقد باطل در حکم معاطات است مطلقا، طبعا لما یستفاد من ظاهر کلام المحقق و الشهید الثانیین، قال المحقق فی سیق عقوده، محقق ثانی کتاب کوچکی دارد سیق العقود، به که فارسی هم هست، از کتابایی که به درد آخوندی خیلی میخوره، عقدهای مختلف و صیغه های مختلف و احتیاطات گوناگونش و همه اینا توش نوشته شده. اگر میخوای صیغه مثلا عقد نکاح توی مجلسی خیلی با آب و تاب بخونی، انواع و اقسامش رو مرحوم محقق تو سیق العقود آورده، کتاب کوچیکی از قد حاشیه مولا عبدالله سیق العقود بهش میگن. انه لو اوقع البيع، عبارتش اونجا این است که البته شیخ عربیش کرده، لو اوقع البيع به غیر ما قلناه و علم الترازی منهما کان معاطاتا، بیع رو واقع کردن بعضی که سیاق عقدشو گفته، گفته باید اینجور عقد بخونن، بعد گفته اگر به غیر از اینم بیع رو واقع کردند و راضی بودند معاطاته، یعنی عقدشون عقد صحیح واقع نشده ولی معاطات است. انتها. و فر روزه فی مقام عدم کفایت الاشاره مع القدرت علی النطق انها تفید المعاطات مع الافهام الصریح، در جایی که اشاره اگر کسی قدرت بر سخن داره اشاره کافی نیست، حالا اگر کسی به اشاره کفایت کرد معاطات است، در صورتی که صریحا مطلب را برساند. حالا ببینیم نتیجه قول اینها چیست و اقوال مخالف.